35 در باب توحید و نفی تشبیه، اونجا غالبا فرمایش ایشون نبی‌زاده هم بیات نورانی از تعمیر است، فرمود به این که ثم قال اول عبادت لا این است تا به اینجا میرسد، ولا صمد صمده من اشار الیه، ولا ایاهو انا من شبهه، ولا لهو تزلل من بعزه، ولا ایاهو اراد من توهمه، کل معروف به نفسه مصنوع و کل قائم فی سواه معلوم. هر چرا شناختی بدون خدا نیست، برای اینکه با چی میخوای بشناسی؟ یا با جنس و فصل و اینا بخوای بشناسی، او که ماهیت نداره، یا همش رو بخوای بشناسی او که نامتناهی است، بعض رو بخوای بشناسی او که بعض نداره. ما به برهان مکلفیم نه عرفان. برهان دستمون بازه، نامتراهی رو خوب میفهمیم، ازلیت رو خوب میفهمیم، ابدیت رو خوب میفهمیم، جامع بین ازل و ابد که سرمدیت است به خوبی میفهمیم، استدلال میکنیم، کتاب هم مینویسیم، اما مفهوم دیگه، مفهوم دستمون بازه. الحمدلله رب العالمین.
خب دوستان، شنونده برنامه برکرانه نور بودید که تقدیم حضور شما عزیزان شد تفسیرهای دوم سوره مبارکه جمعه. برنامه بعدی رو به اتفاق شما میشنویم.
با گوش جان نوای تو را میتوان شنید، صوت خدا خدای تو را میتوان شنید. با گوش جان نوای تو را میتوان شنید، صوت خدا خدای تو را میتوان شنید.
حیات طیبه.
هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، آنجا صدای پای تو را میتوان شنید، آنجا صدای پای تو را میتوان شنید، آنجا صدای پای تو را میتوان شنید، آنجا صدای پای تو را میتوان شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان فهیم و ارزشمند رادیو معارف سلام عرض می نماییم. با برنامه حیات طیبه خدمت شما سروران و فرهیختگان هستیم. برنامه‌ای که به شرح زندگی عالمان و بزرگان عرصه علم و دین می پردازد. با صلوات بر خاتم انبیا و سرحلقه اصفیا محمد مصطفی و خاندان پاک ایشان این برنامه را آغاز می نماییم.
اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل.
جراميان، در قسمت‌های قبلی از این مجموعه به شرح سیره و زندگی شهید آیت الله دکتر محمد مفتح پرداختیم. از دوران کودکی و خانواده و گذراندن مراحل علم و اندیشه در حوزه و دانشگاه تا عالی‌ترین سطوح توسط ایشان سخن به میان آمد. از فعالیت‌های تاریخی و اقدام مؤثر و نقش مهم ایشان در پیوند بین حوزه و دانشگاه مطالبی بیان شد. در این برنامه به ادامه فعالیت‌ها و مبارزات و اقدامات ایشان می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
آه
محمد مفتح در سال 1307 شمسی در خانواده روحانی در همدان به دنیا آمد. پدرش مرحوم حجت الاسلام حاج محمود مفتح یکی از واعظان مخلص و عاشق خاندان رسالت و ولایت بود و در ادبیات فارسی و عربی تبحر فراوانی داشت و اشعار بسیاری در مدح رسای اهل بیت علیهم السلام به زبانهای عربی و فارسی از وی به جا مانده است. ایشان در حوزه علمیه همدان مدرس ادبیات فارسی و عربی بود. شهید مفتح از کودکی در محضر پدر به فراگیری ادبیات پرداخت و پس از گذراندن دوره ابتدایی جهت فراگیری معارف اسلامی به مدرسه آخوند ملا علی وارد شد. او پس از مدتی جهت استفاده از محضر اساتید بزرگ به حوزه علمیه قم مهاجرت کرد. پس از اقامت در مدرسه دارالشفا با جدیت فراوان به کسب علوم و معارف پرداخت و از محضر بزرگانی چون آیات عظام، سید محمد حجت کوه کمرعی، بروجردی، سید محمد محقق داماد، علامه طباطبایی، صاحب المیزان و امام خمینی بهره های علمی فراوان برد و رفته رفته خود مدرسی بزرگ در حوزه علمیه قم شد. مفتح در حالی که در قم استادی بزرگ بود، پا به عرصه دانشگاه گذاشت. وی که در حوزه علمیه به درجه اجتهاد رسیده بود، در دانشگاه نیز موفق به اخذ درجه دکترا گردید.
صبح خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
اخلاص، شناخت وظیفه و تلاش برای رساندن افراد به جامعه آرمانی ویژگی هایی است که در جای جای شخصیت و زندگی شهید آیت الله دکتر مفتح میتوان مشاهده نمود. فعالیت گسترده در کنار شهید آیت الله مرتضی مطهری و اقدامات و فعالیت های ایشان در دانشگاه آن زمان خاطرات خوشی در اذهان به جای گذاشته که مرور آنها نقش این بزرگواران را در ایجاد زمینه برای انقلاب بزرگ حضرت امام روشن میکند. سخنان حجج اسلام، واعظی و نادم را می شنوید.
پرهیزکاری با تقوایی، ساده زندگی کردن که مشی علما اون روز بود، واقعا اینجوری بود. هر که آقای مفتح در بیرون می دید خیال می کرد ایشون جزء پولدارهای درجه یک و عرض کنم خدمت شما چیز، ولی خود زندگی ساده که من کرارن در منزلشون رفته بودم دیدم زندگی ساده، اما بیرون که می اومد لباسهای خوشگلی عرض کنم خدمت شما، عمامه قشنگی، کفشای واک زده، حتی زردی همیشه پاش بود و خیلی قشنگ تو جامعه که می اومد اینجوری با منش خاصی، شخصیت خاصی حرکت میکرد و ما ایشون وقتی میدیدیم اصلا لذت میبردیم از این قیافه و از این شکل و از این تشکیلات و اینا، هم برای شاگردها چیز بود. در این حال در همون درسش گاهی از اوقات برنامه های تهذیب اخلاق لابلای کلماتش برای حوزه میگفت و طلبه های اون روز، و گاهی از اوقات من یادمه که ایشون میفرمود که ما وظایف سنگینی داریم برای جامعه، اینجور نیست که بیایم یه چند سالی درس بخونیم، که از عباراتی که من یادم ایشون، اینجور نیست که ما چند سال بیایم اینجا درس بخونیم و چیزا یاد بگیریم و ملا بشیم، مردم دست به سینه بزنن و از ما احترام کنن. ما وظیفه داریم که اونی که اهل بیت خواستن و آگاهی مردم، که مردم رو آگاه کنیم، که این شعر مثنوی آدم یادش میاد، خون مزمل نبی را از این سبب که برون آی از گلیم، ای بلحرب سر مپیچ اندر گلیم و رو مپوش، که جهان جسمیست سرگردان تو هوش، باش کشتیبان در این بحر فنا که تو نوح ثانی ای مصطفی. یه اشعارم میشون میخوند، اشعاری بود که ایشون میخوند. ما اومدیم که مردم رو آگاه کنیم، مردم رو بیدار کنیم، بصیرت به مردم بدیم، بگیم زیر یوغ ستمگران نباشید، ما باید به کمال برسیم.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت بود.
اولین گامی رو که ایشون به سمت دانشگاه برداشتن در واقع هولوحوش سال 1349 بود. غنای علمی این استاد بزرگوار و تبحر و تسلطی که به علوم جدید و قدیم داشتن و اون بیان شیوا و قلم قدرتمندی که داشتن، هم ایشون سخنران قدری بودن به عنوان یک خطیب توانمند، هم یک نویسنده قدری بودن به عنوان یک در واقع اهل قلمی که وقتی قلم میزد و مقاله ای رو مینگاشت اثر ویژه‌ای رو در جامعه میگذاشت، و هم این که به عنوان یک استاد مسلم حوزوی، یک آیت الله مجتهد، و هم به عنوان یک استاد مسلم دانشگاهی زبان زد شده بودن. همه اینها دست به دست هم داد تا اینکه دانشگاه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران به طور رسمی جهت تدریس از ایشون دعوت به عمل آوردن. شهید مفتح در واقع اول شاید خیلی رغبتی نشون ندادن، چون ایشون دوست داشتن که در همون حوزه بمونن. جایگاه ایشون یک جایگاه حوزوی و جایگاه روحانی و طلبگی بود، اما وقتی که خبردار شدند که آیت الله مطهری در دانشگاه الهیات تهران مشغول به تدریس هستند، ایشون به شوق همراهی و همکاری با شهید مطهری عازم شدند. اشتیاق عجیبی در دل شهید مفتح بود جهت همراهی با آیت الله مرتضی مطهری. شایدی که از علتاش این بود که اون حلقه مفقوده و دغدغه ای رو که شهید مفتح نسبت به در واقع مبارزات سیاسی و افشاگری های نسبت به حکومت شاهنشاهی داشتن و همچنین روشنگری دینی که در جامعه میخواستن ایجاد کنن، اون رو در مرام و سیره علمی آیت الله مطهری پیدا کرده بودن. لذا وقتی که این پیشنهاد رو به شهید مفتح دادن، ایشون در واقع فوری قبول میکنن و بدون این که بخوان ممانعتی بکنن عازم تهران شدن و رسماً از قم رهین کردن و بساط زندگی خودشون رو در تهران به پا کردن و از سال 49 در دانشگاه الهیات مشغول تدریس شدند. خب در کنار مسائل علمی و تدریسی که در دانشگاه داشتن، همواره برنامه‌های تربیتی و فعالیت‌های دینی رو ایشون فروگذار نکردن و دانشجوها رو معطوف می‌کردن به سمت معارف بلند دین و یک در واقع بصیرتی رو ایجاد کرده بودن که روحیه عجیبی در بین دانشجوها ایجاد شده بود. یعنی دیگه از اون تاریخ به بعد به همت شهید مفتح و شهید مرتضی مطهری، دانشجوها تنها عاشق دفتر و کتاب‌های دانشگاهی نبودند، صرفاً اشتیاق به مدرک و مدارج علمی نداشتند. یعنی ایدئال فکری یک دانشجو تا قبل از این شاید فقط مدارج علمی بود، شاید سفر کردن به کشورهای غربی و اروپایی بود، شاید مطرح شدن و شهرت علمی پیدا کردن بود که یک پروفسور یا یک دانشمندی از او تربیت بشه. ولی با در واقع روشنگری که این دو شهید بزرگوار ایجاد کردند، از اون سال به بعد، یعنی از سال 49 به بعد، یک روح معنویتی در دانشگاه ایجاد شده بود. این جوان‌ها عاشق و شیفته این دو شهید بزرگوار شده بودند. محافلی رو داشتن، هیئت‌هایی رو داشتن، مجالس بزم و ذکری رو داشتن و در این سال‌ها فعالیت‌های انقلابی رو هم در بین دانشجو و دانشگاه داشتن.
یک روز بند عالم آزاد نیم، یک دم زدن از وجود خود شاد نیم، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد نیم. یک روز بند عالم آزاد نیم، یک دم زدن از وجود خود شاد نیم، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان جهان هنوز استاد نیست.
شهید آیت الله دکتر مفتح با قبول امامت جماعت مسجد جاوید در سال 1352 هسته دیگر را برای تجمع نیروهای مسلمان مبارز و سنگری برای ارائه اسلام راستین و جبهه‌ای برای مبارزه با رژیم پهلوی ایجاد کرد. حجج اسلام مفتح و نادم برای من در این باره میگویند:
بعد از مدتی مسجد جاوید ازشون دعوت کردند که در مسجد جاوید ایشون اقامه جماعت بکنند که ایشون مرکز فعالی کردند مسجد جاوید رو. مسجد جاوید در خیابان دکتر شریعتی در کوچه‌ای هست که شاید خیلی توی دید هم نباشه، اما حضور شهید مفتح و فعالیت‌های شهید مفتح جوری کرده بود که مسجد جاوید در تمام ایران شناخته شده بود. شاید کمتر از 2 سال طول کشید که رژیم مسجد جاوید رو تعطیل کرد و شهید مفتح رو دستگیر کرد، به زندان برد.
شهید آیت الله دکتر مفتح دنبال یک پایگاه رسمی بودند، یعنی از دانشگاه همواره فکرشون دنبال این بود که بتونن یک هسته مرکزی رو به عنوان یک تشکل انقلابی ایجاد کنن. سرانجام در سال 52 مردم مسجد جاوید تهران، هیئت امنا خدمت آیت الله مفتح میان و ازشون دعوت میکنن، میگن شما که در تهران ساکن هستید و مشغول تدریس هستید، یک فرصتی رو هم بگذارید و به عنوان امام جماعت به مسجد ما بیایید. مسجد جاوید یکی از مساجد مهم و پرجمعیت تهران بود. آیت الله مفتح که دنبال یک بستر مردمی بودن و یک پایگاه دینی بودن برای فعالیت‌های انقلابی و در واقع ترویج افکار دینی خودشون، امامت مسجد جاوید رو در سال 52 قبول میکنن و رسما یک هسته دیگری رو جهت تجمع نیروهای مسلمان مبارز و به عنوان یک سنگری اسلامی در مسجد جاوید اونجا در واقع تأسیس میکنن و جبهه‌ای رو برای مبارزه با رژیم پهلوی ایجاد میکنن. بعد از اینکه امامت مسجد جاوید رو ایشون قبول میکنن، اولین اقدامی که کردن یک کتابخانه ای رو در مسجد تأسیس میکنن و کتابهایی رو که مورد نیاز جوانها بوده تهیه میکنن و به کمک شهید بزرگوار شهید مطهری این کتابخانه رو در واقع تجهیز میکنن و تمام اون کتابهای مورد نیاز رو جهت اون سیر مطالعاتی که برای جوانهای مسجد داشتن در اونجا تأمین میکنن و بعد یک سری از کلاسهایی رو جهت تدریس اصول عقاید، مسائل فلسفه، اقتصاد، تفسیر قرآن، مباحث نهج البلاغه و علوم عربی، تاریخ ادیان، جامعه شناسی و یک سری از علومی که مورد نیاز بوده و مورد اشتیاق جوانهای اون زمان بود رو ایشون پایه‌گذاری میکنن و کلاس‌های تدریسی رو ایشون راه میندازن. بعضی از این کلاس‌های اصلی رو خودشون تدریس میکردن و بعضی رو هم به کمک اساتید و طلاب و بزرگواران روحانی رو که همفکر با ایشون بودن و همراه بودن اداره میکردن. کلاس‌هایی رو که برگزار کرده بودن سعی کرده بودن در چند سطح مختلف، هم برای دانشجوها، هم برای طلاب، هم برای دانش آموزها، در سطوح مختلف اقدامات مؤثری رو انجام دادن و باعث شد که سطح آگاهی مذهبی این جوانها به طور منظم و مدونی ارتقا پیدا کرد و به صورت سیستماتیک در واقع به پرورش و تربیت این جوانان عزیز پرداختند. ایجاد یک زمینه بسیار مساعدی شد برای آشنایی در جهت پیشبرد انقلاب اسلامی. جرقه های اولی از اینجا شروع شد. همواره منتظر این بودند که حضرت امام در واقع پرچم اصلی انقلاب رو به دست بگیرن و رسما انقلاب بشه. یعنی این انقلابی که در سال 57 اتفاق افتاد، شاید بعضی از عزیزان شنونده این برنامه نسل‌های بعد از انقلاب این سوال براشون مطرح باشه. چطور میشه در برابر یک رژیم 2500 ساله شاهنشاهی، یک طاغوتی که در واقع ارتش داشت، نیرو داشت، ساواک داشت، بودجه داشت، در برابر این یک امامی در واقع با دست خالی اما با عده‌ای از جوانان انقلابی قیام میکنه و پیروز میشه؟ ما باید در واقع همت و جهادی رو که شهدای بزرگواری مثل شهید مفتح، مثل شهید مرتضی مطهری، مثل شهید بهشتی و عالمان بزرگی که از قبل از انقلاب زمین‌سازی رو انجام داده بودن.
ای کار علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست، هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز، در خون زلال کربلا ریشه ماست. پیکار علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست. هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز، در خون زلال کربلا ریشه ماست. در خون زلال کربلا ریشه ما.
با دستگیری شهید آیت الله مفتح و رهبر معظم انقلاب آیت الله سید علی خامنه ای، مسجد جاوید تعطیل شد. شهید مفتح حدود 2 ماه در زندان رژیم پهلوی زیر شدیدترین شکنجه های دژخیمان منحوس پهلوی به سر برد. حدود 2 سال پس از آزادی از زندان، شهید آیت الله دکتر محمد مفتح امامت جماعت مسجدی در نزدیکی حسینیه ارشاد را پذیرفت و آن را مسجد قبا نامید. بدین صورت مسجد قبای دیگری در راستای مسجد قبا در صدر اسلام بنیان نهاده شد تا سنت‌های اصیل رسول خدا و خاندان پاکش را احیا کند. حجت الاسلام مفتح، فرزند شهید مفتح، در این باره می‌فرمایند:
بعد که شهید مفتح از زندان آزاد شدند، مدتی باز گذشت و یه مسجد نیمه ساز هنوز کامل نشده ای رو باز در کوچه فرعی از خیابان دکتر شریعتی ایشون به امامت پذیرفتند. به اصرار اهل محل و افرادی که بیشترشون اولت مبارزین بودند، ایشون پذیرفتند. هنوز مسجد نام نداشت و ساختمانش هم کامل نشده بود. ایشون با مشورتی که با دوستانشون کردند، نام قبا رو برای اون مسجد انتخاب کردند، یادآور مسجد قبایی که آغازگر نهضت پر رسول اکرم بود و اولین مسجدی بود که بنا شد. این مسجد رو هم مسجد قبا نامیدند که آغازگر نهضت اسلامی در ایران باشه، که همین هم شد. مسجد قبا از حدود سال 55 فعالیتش رو آغاز کرد و در اون 2 سال آخر رژیم پهلوی که تقریبا هیچ مرکزی و هیچ مسجدی باقی نمانده بود، همه مساجد و مرکز مبارزاتی تعطیل شده بود، مسجد قبا سر پا بود و پرچم مبارزه به دست شهید مفتح بود. در اون زمانی که همه افراد دیگه یا زندان بودن یا تبعید بودن یا ناامید بودند و مایوس شده بودند و دیگه مبارزات رو پیگیری نمی کردند، شهید مفتح با ظرافتی که به کار می بردن، با زیرکی که به کار می بردن، شاید خود همین نحوه حفظ مسجد قبا در اون کوران مبارزات سالهای 55 و 56 تا برسه به پیروزی انقلاب، حفظ مسجد قبا و از دست ندادن این آخرین پایگاه مبارزاتی که باقی مونده بود، این خودش نیاز به کار مطالعاتی عمیقی داره. چه شیوهی، چه شگردی، چه روشهایی رو شهید مفتح به کار می برد تا بتونه این رو از گزند ساواک حفظ بکنه. من خاطرم هست سال 56 و 57 که دیگه ماه رمضان اوج فعالیت‌های مسجد قبا بود و اون تجمعات بزرگ، اجتماعات فراوان در مسجد قبا و خیابان‌ها و کوچه‌های اطراف شکل می‌گرفت، به چه نحو شهید مفتح این مسجد رو حفظ می‌کردند. بزرگانی که در زندان بودند پیگیر اخبار مسجد قبا بودند، در تمام شهرستان‌ها پیگیر اخبار مسجد قبا بودند. مسجد قبا چنین جایگاهی رو داشت و خب طبیعتاً همه چیز بر محور مسجد قبا می‌گشت. من یادمه که ماه رمضان سال 56 که اون اجتماعات بزرگ صورت گرفت و خیلی افرادی هجمه کردند در شهید مفتح. حالا بعضی از اینا افراد دشمن بودند که هجوم میکردند بر مسجد قبا و دروغ پراکنی میکردند و تهمت و افترا به شهید مفتح و مسجد قبا میزدند. عده‌ای هم دوستان ناآگاه بودند. اما شهید مفتح بر اساس اعتقادی که داشت و وظیفه‌ای که تشخیص داده بود و پایمردی که بر انجام وظیفش داشت، هیچ سستی در این کار نکرد و رسال 57 هم ماه رمضان 57 ایشون برنامه‌ریزی کرده بود. اما شاید که قدری نگر ناراحت بود، دلخور بود از این همه هجومی که از چپ و راست نسبت به مسجد قبا و شهید مفتح صورت می‌گرفت. دلگیر بود، درد دل می‌کرد. اواخر اواسط شعبان بود، در سال 57 که روزی ما در منزل نشسته بودیم، تلفن زنگ زد، شهید مفتح گوشی رو برداشتن، ظهر بود و چهرهشون شکفت و خیلی خرسند شدن. چند دقیقه‌ای که با تلفن صحبت کردن، بعد تلفن که قطع شد پرسیدیم کی بود، ایشون گفتن که احمد آقای خمینی بود، از نجف زنگ زده بود از طرف امام که امام در جریان قضایای مسجد قبا هست و تأیید میکند امام حرکت شما رو، امسال هم به همون قدرت کار رو به همون شکل ادامه بدید که مورد تأیید امام هم هست. و این خیلی برای شهید مفتح خوشحال کننده بود و خیلی دلگرم کننده بود که این همه هجومی که از چپ و راست نسبت به مسجد قبا صورت میگیره، همه فشارهایی که از طرف ساواک و کلانتری و پلیس نسبت به شهید مفتح و مسجد قبا هست، اما جهت جهتیه که صحیح هست و تشخیص صحیحی داده شده و امام هم از نجف پیگیر هستند مسجد قبا رو و تقویت میکنن مسجد قبا رو.
سفر با هران چه رود دیگر به سر آغاز نور بیبندد،
تا که سیبی ز شاخه باور مقصدش را نشان او بدهد، عطر آن سیب را به خود گیرد، به سحر هدیه در وضو بدهد،
منتشر می شود به هر گوشه باستابی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در تنی.
با وجود آنکه دکتر مفتح در سنگرهای متفاوت مشغول مبارزه با رژیم شاه بود، از انجام کارهای پژوهشی و تألیفات غافل نبود و نگاشته‌های ارزشمندی به صورت تألیف و ترجمه از ایشان به یادگار مانده است که از جمله آنان میتوان به ترجمه تفسیر مجمع البیان، حاشیه بر اسفار ملا صدرا، روش اندیشه، حکمت الهی و نهج البلاغه، آیات اصول اعتقادی قرآن و نقش دانشمندان اسلام در پیشرفت علوم و ویژگی‌های زعامت و رهبری اشاره نمود. این مجموعه تعریفات در نوع خود بی‌نظیر بوده و در برخی موارد با مقدمه و تایید اساتید آن زمان از جمله علامه طباطبایی مزین گردیده است. فرهیختگان و عزیزان شنونده، به پایان بخشی دیگر از بررسی زندگی شهید آیت الله دکتر مفتح رسیدیم. شهیدی که نام پرآوازه او از ذهن رادمردان و مجاهدان انقلاب اسلامی فراموش نخواهد شد. تا برنامه دیگر از مجموعه حیات طیبه و بخشی دیگر از زندگی این شهید مجاهد، شما را به خدای منان می سپاریم. خدا نگهدار.
اسرار ازل را
خب وقت شما دوستان عزیز به خیر باشه. انشالله به زمان پخش برنامه فاطمیه نزدیک شدیم. حجت الاسلام و المسلمین جناب رفیعی با موضوع مهربانی و شفقت به خانواده درس زندگی فاطمی است. 30 دقیقه تقدیم حضورتون.
وجود مقدس فاطمه زهرا شخصیتی است که خدای متعال قبل از خلقت او را آزموده و امتحان کرده.
زهرا جان، شما ناهلت الجسم بودی اما جسمی داشتی، حسین تو کربلا جسمی براش باقی نمون.
فاطمیه فرقش با عاشورا اینه، هم تولیه هم تبریه. ما امروز تشیعمون رو مدیون حضرت زهرا هست.
مهر علی و فاطمه در سرشت ما، مهر
فاطمیه
در سرشت.
بهشت ماست.
بازخوانی پیام های زندگی درس آموز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
هر دل که زهرایی نظر ولایت شد،